سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع تأثیر عملکرد نامطلوب دولت بر شرایط فعلی انتخابات، خرداد 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. به جریان‌های سیاسی که امروز در دولت حاکمیت دارن باید تبریک گفت که موفق شدن یأس رو در دل خیلی از مردم نسبت به صندوق انتخابات ایجاد کنن و تبریکش از این جهت هست که دروغ بزرگ خودشون رو افشا کردن، دروغی که می گفتند و هنوز هم البته وقیحانه تکرار می کنن که طرفدار جمهوریت نظامن، طرفدار صندوق رأی و آراء مردم هستن. خب اگر کسی واقعا طرفدار جمهوریت نظام باشه، چند سباهی دولت دستش بیفته حتما صندوق آرا رو رونق خواهد بخشید، نه اینکه بخش قابل توجهی از مردم به خاطر عمل کرده اینها بگن که ما پای صندوق رأی نخواهیم آمد. این دولت امید انقدر مردم رو ناامید کرده که مردم حتی امید ندارن مخالفان این دولت هم روی کار بیان توفیقی به دست بیارن. این دولت امید انقدر مردم رو ناامید کرده که مردم دیگه راه مفری از وضعیت موجود براشون قابل تصور نیست که به اون امید بیان پای صندوق‌های رأی. واقعا دادگاه تاریخ از اینها خواهد پرسید که شما چرا انقدر موفق بودید در ناامید بودن مردم، چه انگیزه ای داشتید برای به یأس کشاندن مردم که مردم نه تنها از خود شما ناامید شدن بلکه از هر کس دیگری که بخواد خرابی های کار شما رو اصلاح بکنم امیدشون رو از دست دادن. این شرایطی است که این سیاستمداران حاکم در این دولت پدید آوردن و البته از نابشون و تکرار کنندگان حرفهاشون و پشتیبانی کنندگانشون. جریان اصلاح طلب همیشه شعارش این است که من طرفدار مردم سالاری و جمهوریت نظام هستم، ولی هر موقع دولت رو دست گرفتن نتیجهش این شده که کمترین مشارکت رو در نتیجه کار خودشون ایجاد کردن در جامعه. در موارد دیگری همین اتفاق افتاده، مگر ما خرج به دلیل به یه دلیلی مثلا این اتفاق نیفتاده باشه. خب باید بهشون تبریک گفت که شما تونستید امید مردم رو از بین ببرید، لااقل یه مشکلی رو حل کردید و اون که ما شاید سالها میخواستیم سعی کنیم تلاش کنیم جا بندازیم که آقا اینا راست نمیگن و دروغ میگن، دروغگویی خودتون رو به اثبات رسوندید. این هم خودش یه تبریکی میخواد دیگه، چون بالاخره یه مانع از سر راه حیات اجتماعی و رشد و پیشرفت اجتماعی مردم برداشته شد. البته تبریک های دیگری هم میشه به این دولت گفت. یکی از تبریک های این است که دروغ شما درباره این که مذاکره حلال مشکلات هست هم برملا شد و شما تونستید هرچند با زخم زدن به قلب مردم، با خالی کردن سفره های مردم و حتی خالی کردن جیبه های مردم، ولی تونستید به این مردم ثابت بکنید که مذاکره هیچ نتیجه ای نداره و مردم جامعه نجات پیدا کرد از وسوسه شوم سازشکارانه ای که حالا اگه ثابت نمی شد تا سالها باید بحث نظری می شد تا تبیین بشه که آقا مذاکره نتیجه ای نداره و مذاکره معناش اصلا نزد دشمن یعنی کوتاه آمدن مطلق شما و به بردگی کشیده شدن. پس ما به این دولت از این جهت هم میتونیم تبریک بگیم. تسلیت ها البته فراوانتر از تبریک هاست، ولی بالاخره یه مشکلی رو شما تو این جامعه حل کردید که مشکل سنگینی بود. اگر احیانا کار شما میگرفت و مذاکره جواب میداد و اگر دشمنان ما عاقل بودن و موقتاً ولو موقتاً مشکلات این جامعه با مذاکره حل میشد، خب ما برای ثابت کردن این که این مشکلات در دراز مدت چند برابرش ایجاد خواهد شد، کار بسیار دشواری داشتیم. ولی خب الحمدلله دشمنان ما انقدر احمق هستن، به همین مریدان خودشون در کشور ما هم رحم نکردن و اینها رو به نهایت ذلت و خاری انداختن. خیلی جالبه که مثلا کسی مثل آقای ظریف توهینی کردن که حتی ورود ایشون به آمریکا رو هم منع کردن و ایشون هم تحریم کردن. دیگه بدتر از این نمیتونست دشمن ما عمل بکنه در تحقیر کسانی که تعظیم میکردن و تکریم میکردن دشمن رو. تبریک دیگری باید به دولت مردان گفت، برای اینکه پس تا حالا دو تا تبریک شده، یکی اینکه صداقت یعنی دروغ جمهوری خواهی اونها برملا شد، چون اگه این دروغ برملا نمیشد مشکلات عدیده‌ای ایجاد میشد و خیلی هم دلسوزان این کشور سعی کردن بگن آقا اینا طرفدار جمهوریت نیستن، ولی خب سخت جا انداختن یه همچین مسئله. اینا خودشون ثابت کردن که طرفدار جمهوریت نیستن. ببینید چگونه مردم رو از صندوق رأی به طور کلی، بخشی از مردم رو اینها مأیوس کردن که حتی مردم امید ندارن که مخالفان این دولت هم بتونن کار رو درست بکنن، و الا با یه شوقی همه کسانی که زخم خوردن می اومدن پای صندوق رأی تا وضع رو برگردونن. تبریک دوم هم به خاطر این بود که تونستن هرچند با هزینه، هرچند با زخم زدن به دلهای مردم و خالی کردن سفره‌ها و جیب‌های مردم، ولی دروغ دیگر خودشون رو رسوا کنن و آشکار کنن، و اون این که مذاکره نتیجه ای داره. تبریک دیگر این است که برای مردم ما روشن کردن، کسی پر ادعا سخنی گفت که من اهل تدبیرم، از ادعا و سر و صدای او نباید چیزی رو قبول کرد. تصور میکنم انشاءالله این تجربه برای مردم ما ایجاد شده باشه که مهارت‌های رأی‌آوری مهارت‌های مندرسی است، مهارت‌های عوام فریبانه، مهارت‌های بالاخره مهارت‌های توأم با توهین به شعور ملت، توهین به حافظه ملت، این مهارت‌ها دیگه در انتخابات تأثیر نداشته باشه. من فکر می‌کنم اگر کسی الان که هستن هم کم کم داره سرزبانانشون الحمدلله باز میشه، کسی مثل رئیس جمهور فعلی که در مذاکرات، در مناظرات صحبت میکرد، در انتخابات صحبت میکرد، صحبت بکنه، مردم یه این همانی میگن و از او هم بیزار میشن، حتی شبیه او بخواهد حرف بزند. برای چی؟ برای اینکه مردم دیدن چه وعده های پرتمطراقی داده شد و چقدر تو خالی. نام دولت خودشون رو تدبیر و امید گذاشتن و البته تنها دو چیزی که وجود نداشت هم تدبیر بود هم امید. ما باید این خشم مردم رو از عمل کرده این دولت بیدار نگه داریم، نذاریم تو قوقا سالاری های جدید این خشم از بین بره، و این خشم رو باید تبدیل کنیم به یک انرژی که مردم بیان پای صندوق‌های رأی و از این عبرت تاریخی که دیر زمانی هم نیست که ازش گذشته مردم استفاده کنن. ما اگر نتیجه گیری بتونیم بکنیم از این دولتی که نتونست به حرفهاش عمل بکنه. مشی او مشی سازشکارانه بود، مشی بود که پر از اغواگری و تبلیغات بود. ما اگر از این دولت عبرت نگیریم، آینده جامعه خودمون رو نخواهیم ساخت. ما اگر نتونیم درس بگیریم از این تاریخی که شکل گرفت بالاخره در این 8 سال، طبیعتاً آینده‌ای بسیار تاریک‌تر خواهیم داشت. باید درس بگیریم و درس هم می‌گیریم. مردم هم خیلی الحمدلله درس گرفتن. اگر این درس سوم به خوبی اخذ شده باشه که یا این عاملی که ما گفتیم تبریک به این دولت میگیم که برای مردم جا انداخت با اغواگری و کار رسانه‌ای و عملیات روانی، کسی مدیر لایق برای کشور نمیشه. اگر این درس رو گرفته باشیم و باید به این دولت تبریک گفت که چنین درس ارزشمندی رو، هرچند با بی آبرو کردن خودش و با آزردن مردم، اما این درس رو بالاخره برای مردم ما پای تخته نشان داد. اگر این درس رو بگیریم، دیگه کسی تو این انتخابات با اغواگری رأی نخواهد آورد. کسی شروع بکنه شبیه همین رئیس جمهور فعلی به اغواگری و وعده های دروغ دادن، مردم یک این همانی میکنند و او رو کنار میگذارن. یکی از مشکلات مهم در این دوره از انتخابات برای بعضی که این رو بیان نمی کنن این است که امکان اغواگری اونها با چند رد صلاحیت چی شد؟ از بین رفت. اینا ناراحتشون از اینه که امکان اغواگری دیگه ندارن، با چند رد صلاحیت امکان فریب دادن از بین رفت. و الا اگر بانیان و حافظان وضع موجود میخواستن کاری برای نجات مردم بکنن، خب میکردن تا حالا. بعضی ها در صدر قدرت به صورتهای مختلف بودن، همین وضع رو به وجود آوردن. حالا چقدر جالبه که برای تغییر اوضاع میخواستن بیان شعار بدن و بعضیشون هم هستن دارن شعار میدن. خب شما میتونستید همون جایی کاری میکردید، درسته؟ مثلا کسانی که در همین دولت مسئولیت داشتن الان بین نامزدها هستن، میگن این کار نباید میشد. همون زمانی که مسئولیت داشتی فریاد میزدی، مقاومت میکردی، مخالفت میکردی، همین حرفها رو با افکار عمومی در میون میگذاشتی. چند تا رو عوض بکنن، بالاخره به نفع مردم یه قدمی بر می داشتیم. ما در این انتخابات باید امید مردم رو افزایش بدیم و امکان تدبیر برای اصلاح امور رو برای مردم توضیح بدیم. شدنی هست، می شود کشور رو نجات داد. در بین نامزدهای محترم هر کدام امید بخش صحبت میکنن، این کلماتشون رو با چشم پوشی از اینکه چه کسی رو میخواید در نهایت رأی بدید به دیگران منتقل کنید، بگذارید مردم بدونن نه یک راه بلکه راه‌های متعددی برای نجات کشور وجود داره در بخش‌های مختلف. کسانی که در این زمینه کار کردن و دیدگاه و نظر صائبی دارن، دارن اینها رو بیان میکنن. کسانی که ما میدونیم بعضن بعدها زیر وعده های خودشون نمیزنن، هم حساب شده حرف زدن و هم پای حساب و کتاب حرف خودشون میایستن، متعدد هم هستن. ما در این انتخابات باید یه کاری کنیم امید افزایش پیدا کنه. به رفقاتون بگید چی؟ ببین چقدر راه حل وجود داره که نرفتن، ببین چقدر امکان توسعه وجود داشته و پیشرفت و رفاه برای مردم که نکردن. من امیدوارم بعد از این دولت دادگاه‌های صالحی برای ترک عمل برگزار بشه و معلوم بشه که چرا برخی از کارهایی که همین الان نامزدهای محترم دارن میگن و میگن شدنیه با همین مقدار بودجه با همین محدودیت‌ها چرا اینها رو انجام ندادن؟ مگه میتونن بگن که خب نظر ما نبود؟ مگه میتونن بگن که ما نمیدونستیم؟ شاید خدای نکرده در اون دادگاه‌ها ثابت بشه که نمیخواستن، شاید، نمیدونم. البته ما باید حسن ظن داشته باشیم، بگیم که نمیفهمیدن. چیزی که هر جوانی، هر شهروند عادی میتونسته بفهمه، یک مقام مسئول نمیتونه بفهمه. خب البته ما اون وقت میایم توضیح میدیم از نظر روانی چرا یک مسئولی اینقدر مسدود میشه فهمش و ذهنش که راه حلی وجود داره اما اون راه حل رو اقدام نمیکنه. ما این انتخابات آغاز تحول برای جامعهمون خواهد بود. یک زخم ریشه‌داری که در این 8 سال جراحی شد، یک قده سرطانی بیرون افتاد انشاءالله. بعد از این عمل جراحی که خیلی صدمات زد به این کشور، انشاءالله شما سرعت کشور رو خواهید دید به سمت پیشرفت. این قده سرطانی از آغاز این 40 سال بعد از انقلاب شروع کرد به رشد کردن، جایی رسید که قبل از این 8 سال دیگه زد بیرون. باید با این قده سرطانی یک مواجهه صورت می گرفت. خب می دونید یک جراح ماهر باید بشکافه، قده رو بیرون بیاره. نظام ما و مردم ما 8 سال پیش این قده سرطانی رو بیرون آوردن. 8 سال طول کشید تا این جراحی انجام بگیره. میدونید بعضی از اعمال جراحی ساعتها بالاخره مشکلات ایجاد میکنه برای بیمار، خون ریزی داره، درد داره. این قده سرطانی چی بود که از اول انقلاب توی این کشور وجود داشت و تورم کرد و رشد کرد تا این دولت موجب شد این قده سرطانی رو بیاد؟ این قده سرطانی وابستگی به غرب بود. قده سرطانی عدم اتکاء به داخل بود. قده سرطانی انکار ما میتوانیم بود. قده سرطانی ما نمیتوانیم جز با کمک آمریکا بود. قده سرطانی ما نمیتوانیم با آمریکا مقابله بکنیم بود. قده سرطانی ما ضعیفیم بود. قده سرطانی آمریکا کد خداست بود. قده سرطانی این بود که اگر با آمریکا مذاکره کنیم همه مشکلات حل میشه. این به صورت یک قده سرطانی توی جامعه ما وجود داشت. قده سرطانی کوتاه آمدن در مقابل دشمن. ما یک قده سرطانی داشتیم همیشه. این قده سرطانی گاهی عوارض خودشو نشون میداد. چرا مرگ بر آمریکا میگید؟ چرا مرگ بر اسرائیل میگید؟ این قده سرطانی گاهی خودش رو به تقاضای ارتباط با آمریکا نشون میداد در زبان نخبگان و کم کم میان مردم سرایت دادن. البته این قده سرطانی خیلی زودتر از اینها باید رو می اومد. به خاطر جنایت‌های آمریکا در منطقه تأخیر افتاد. حمله‌ای که آمریکا جنایتکار به مردم افغانستان کرد. درسته؟ و بعد هیچ نتیجه ای نگرفت برای مردم افغانستان جز ترور و وحشت و همین گرفتاری هایی که شما میبینید. اخیراً باز یک جمعی از دخترکان معصوم و مظلوم چگونه به شهادت رسیدن. خب من یادم هست، شما هم حتما یادتون هست، همون زمان همین سازشکارها تیکه مینداختن، میگفتن آمریکا بعد از افغانستان بیا ایران. بعد خب آمریکا میدونستش که فعلا نمیتونه به ایران حمله کنه، رفت بهانه درست کرد و به عراق حمله کرد. همین سازشکارا اینها تیکه مینداختن که آمریکا بعد از عراق بیا ایران. واقعا اگر آمریکا یه ذره عقل داشت مثلا موجب آزادی و آرامش مردم افغانستان و عراق می شد. مردم همین زیارت می رفتن، می اومدن پاشنه در رو از جا می کندن که یالا بریم با آمریکا مذاکره کنیم، مسئله رو حل بکنیم، لاین جاسوسی هم بهشون تحویل بدیم و آقای آمریکا ببین چقدر قشنگ عراق رو آباد کرده. بعد آمریکا نه تنها خراب کرد این دو کشور افغانستان و عراق رو، بلکه به سوریه هم تعدی کرد. طرفداران آمریکا و سازش با آمریکا در کشور ما کارشون به تأخیر افتاد که این قده سرطانی سازش با آمریکا رو بخوان رو بیارن. لذا طول کشید تا رو بیاد. بالاخره باید یه روزی این قده سرطانی روش شکافته میشد و این درد پنهان آشکار میشد، معلوم میشد که آقا خبری نیست، نمیشه در مقابل دشمن کوتاه اومد، باید به نیروی داخلی اتکا کرد. و خیلی حرفهای دیگه معلوم شد. خب جراحی این قده سرطانی، مذاکره جویی افراطی، سازشکاری غیر عزتمندانه 8 سال طول کشید. چجوری ثابت بشه که آقا این دیدگاه غلطه؟ بعضی از سیاستمدارا خیلی بر این طبل میکوبیدن و اونها ابتداعا مایه قوام و دوام چنین نگاهی بودن. خب مردم هم میگن چرا امتحان نکنیم؟ آقا بریم امتحان کنیم. نظرسنجی ها نشون میداد آغاز مذاکره مردم خیلی هاشون خوشبین بودن و نظرسنجی های سالهای اخیر نشون میده که اکثریت قاطع مردم به این نتیجه رسیدن که از مذاکره هیچی در نمیاد. نه اینکه ما نظرسنجی کرده باشیم، دشمنان ما نظرسنجی کردن. به هر حال این قده سرطانی بالاخره چرکی شد و بیرون زد و چاره‌ای نبود جز علاجش. نظام هم مردم هم میدان دادن، آقا تو بیا، به تو بیا این دفعه رأی بیار، برو مذاکره کن ببینیم چیکار بکنیم، شاید با مذاکره مشکلات حل شد. بعد رفتند و دیدیم اتفاقا بدتر شد. دقت فرمودید؟ ولی دیگه چون زده بود بیرون باید جراحی میشد، باید میدیدیم که چقدر بدتر میشه. تازه اگر بخش‌های امنیتی نظام، امنیت آفرین نظام مثل سپاه و موشک‌های سپاه و کارهایی که این بچه‌ها انجام دادن در زدن پهباد آمریکایی، در زدن مقر داعشی‌ها، اگر تازه اینا نبود، دشمن که با دیدن این دولت ما طمع کرده بود که بیا تو خیابون‌های تهران به رگبار ببنده، رفت مجلس رو به رگبار بست. دشمن این مذاکره کنندگان ما رو که دیده بود، آه اینا دیگه راحت ما میریم میتونیم بزنیم تو گوششون، نمیدونستن که آه همه مملکت این دولت نیست. خب این رو متوجه شدن، الحمدلله امنیتی کمی برگشت. ولی به هر حال به امنیت کشور هم با این که 100% کار دولت نبود صدمه زدن. ما در این 8 سال یک تجربه بزرگ پیدا کردیم. این دولت کمک کرد به این تجربه، هرچند با ضایع کردن خودش و با ضربه زدن به مردم. ولی بالاخره تجربه است دیگه. شاید گاهی از اوقات این تجربیات رو باید پیدا کرد، رنجش هم کشید تا نجات پیدا کرد. یک منطقی انشالله برای همیشه در کشور ما نابود شده باشه. و اون منطق، منطق سازشکاری است. حالا اسمشو هرچی میخوام بگذارن. منطق کوتاه آمدن نسبت به دشمن، قدرتمند دانستن دشمن، منطق ضعیف دانستن خود، اینها اموری هستن که در این انتخابات تجربه شد. ما هر کدوممون موظفیم واقعا به روشنگری بپردازیم. دوستان من، جبهه انقلاب از نظر رسانه‌ای ضعیفه. بله اونها فحش و ناسزاشو به ما میدن که صدا و سیما دست شماست، ولی ببینید دفاع از حق قدرتی میخواد، تدبیری میخواد، هنری میخواد، باید در تولید کنندگان برنامه باشه. و دفاع از حق گاهی از اوقات اقتضا داره کسانی که مقابل حق ایستادن و دارن حق رو تخریب میکنن، شما هم همونجوری اونا رو تخریب کنید. حتی شما که نمیتونی اونا رو اینجوری تخریب کنی که اونا مکر میکنن، شما نمیتونی اونا رو مکر بکنی. اونا با صدای بلند راحت دروغ میگن، بعد تهمت میزنن. خب حالا چجوری باید این تهمت رو برطرف کرد؟ اما چی بگیم که این تهمت برطرف بشه؟ ما هم تهمت بزنیم مثلا؟ نمیتونیم ما تهمت بزنیم، ما اخلاقا این کار رو نمیتونیم بکنیم. این اونا راحت میتونن حرف بزنن، راحت میتونن دروغ بگن. خب شما میتونی تو تبلیغات علیه اونا راحت دروغ بگی؟ اصلا یه دونه دروغ هم نباید بگی. چی باید بگیم؟ همیشه هم دروغ برنده است دیگه. به همین دلیل جبهه انقلاب ضعیفه از نظر تبلیغات. این ضعف ذاتی جبهه انقلابه، ذاتی حقه. چون شما در جبهه حق نمیتونی با دروغ و تهمت کارتو پیش ببری، که باید راست بگی و حرف راست خیلی دیرتر جلو میره تا حرف تخریبگرانه دروغ. حرف تخریبگرانه دروغ یه پشتیبان هم داره، VOA، BBC زود میان برداشت میکنن و تکرار میکنن، کاری نداره. در موضوع تبلیغات ما مجبوریم مجاهدت کنیم، تبلیغ چهره به چهره بکنیم، بریم مطالعه بکنیم، از حق دفاع بکنیم. ولی اونا تند و تند با یه کارخونه‌ای که تولید تهمت و شبهه میکنن دائما دارن تو همه رسانه ها کار میکنن. نیروهای مذهبی بیکار نیستن که بشینن هی تهمت جواب بدن و هی نمیدونم تهمت هایی که به نظام میزنن و پاسخ بدن. و بریم باید 24 ساعتشون رو همه بچه های مذهبی وقت بگذارن پای گوشیشون که هی دروغا اینا رو جواب بدن. یکی از دروغاشون که این انتخابات کاندیداهاشون یه دست شده، اصلا یه دست نشده. دروغ داری میگی؟ مثل کفر ابلیس. بله بعضی ها حذف شدن، ولی هیچ جناحی از حضور در انتخابات محروم نیست. الان اینقدر با سر و صدا بعضی از اشخاص بله محروم شدن، حالا به هر دلیلی بوده من کاری ندارم، که اگه محروم نمی شدن کار ما شاید آسان‌تر بود. اونایی که محروم شدن بیشتر بانیان وضع موجود هستند، آدم میتونه راحت‌تر باهاشون صحبت بکنه. ولی ببینید با چه سر و صدایی خیلی از نیروهای انقلابی و دلسوز و مستقل و مذهبی هم باورشون شده که اولا اینها همه یه دستن، ثانیا اونها نیستن، جفتش دروغه. دقت فرمایید. پس فردا هم یه دروغ دیگه میذارن، میگن مردمی که شرکت نکردن به خاطر اینکه ما نبودیم. نه، به خاطر اینکه شما بودی اتفاقا، چون این 8 سال شما بودی مردم شرکت نکردن. بالاخره در تبلیغات دشمن موفق‌تر دشمنان حق. برای چی؟ برای اینکه اونا دروغ و تهمت میگن، عین آب خوردن. سیاسیونشون، سیاسیون برجسته‌شون خیلی راحت. بعد شما میخوای از حق دفاع کنی، در دفاع از حق باید راست باشی، علیه اونا هم حمله کنی باید در حمله اونا راست بگی دیگه، درسته؟ خب طبیعتاً حرفهای راست و صادقانه غیر تخریبی که با تهمت بخواد همراه باشه نمیره زیاد. مثلا شما ببینید کنار خیابون دو نفر ایستادن میگن به سلام آقای فلانی، با هم مصافحه میکنن، دست میدن، حال شما خوبه؟ بله، حال شما چطوره؟ خب این هیچ وقت خبر نمیشه. ولی همینا شروع کردن به هم دیگه مشت زدن، یا یکیشون شروع کنه به اون یکی چاقو زدن، خبر اول حوادث میشه. کل مردم تهران میفهمن تو ورامین یکی رو چاقو زد. حال دست دادن بهتره یا چاقو زدن؟ دست دادن. خب بیایم دست بدیم خبرش بره، خبرش نمیره. این یک خبر خوبه، نمیره، اما خبر منفی باشه میره. مخصوصا دروغش هم بکنن، پررنگش هم بکنن، میره، چاره نیست، دروغ دیگه، میره. دو نفر با یه دروغی مثلا حق از زهرا سلام الله علیها رو غصب کردن. حالا حضرت زهرا یه دونه سخنرانی کرد تو مسجد،
مگه حل میشه؟
رفت در خونه ها رو تک تک زد 40 روز مگه حل شد؟ آخرش هم حل نشد. دروغ گفتن کاری نداره و تأثیرش بیشتره. اتفاقا سخنی از حضرت زهرا سلام الله علیها در این باره برای شما قرائت کنم، هدیه نورانی کلام معصوم این بحث ما باشه. فرمود معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر. آی مردمی که حرف غلط میشنوید زودتر قبول میکنید. این طبع جامعه است، حرف غلط بشنوه زودتر قبول میکنه. المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر، شما فعل قبیحی که ضرر میزنه به منافع اینو چشم پوشی میکنید. برخی از سیاسیون ببینید چجوری چشم پوشی میکنن، تو همین نامزدها هستن، چشم پوشی میکنن از همه بسیاری از اشتباهاتی که شده، چون مدافع وضع موجودن دیگه، بعد به جاش به دیگران تهمت میزنن. حالا شما کاری که خودت کردی جواب بده، طبیعتا اونا منصفانه صحبت نمیکنن. امیرالمومنین علی علیه السلام در اوج قدرت تبلیغی، اصلا در قدرت تبلیغی ایشون هیچ تردیدی نیست، وسیلش هم سخنرانیه. اون زمان وسایل دیگه هم که نبوده که، همین سخن جذاب و حکیمانه و عمیق ایشون بوده که 1400 سال میبینید مونده. برای ما فارس زبان ها نهج البلاغه عجیبه، حالا برای عرب زبان ها چقدر عجیبتر و زیباتره. اون هم مردم اون زمان که میفهمیدن کلام ایشون، نمیگفتن به همشون چی میگه. مثلا برای ما الان شاهنامه فردوسی رو بخونن خیلی هاشو نمیفهمیم، مولوی مثنویش رو بخونن خیلی هاشو نمیفهمیم، میگیم این چیه با اینکه فارسیه. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام به زبان مردم اون زمان صحبت میکرده، پس در اوج فصاحته. ولی تبلیغات معاویه موثرتر بود در حداقل منطقه تحت نفوذ خودش. خیلی جالبه، آیا معاویه سخنور بود؟ نه، تخریبگر بود. تخریب موثرتره. و بعد امیرالمومنین نامه می نوشت جوابشو می داد، اثر نداشت. چی بگی آخه؟ معاویه خیلی راحت کاغذ رو برمی داشت، می گفت یا علی شما سابقه خیلی طولانی داری در اسلام، خیلی کارهای بزرگی کردی، ولی مواظب باش اینها رو ضایع نکنی، حبت عمل نشه. عجب نامردی است این معاویه، خیلی عجیب و عجیبه های جوری حرف زدن. شما حسادت داری به خلفا، لا اله الا الله. حالا امیرالمومنین چجوری جواب بده؟ نمیخوادم بگه بابا اصلا این جریان خلفا اینجوری بوده اصل ماجراش، من خلاف حسادت ندارم. دقت فرمودین؟ بعد امیرالمومنین گاهی نامه می‌نوشت، خودش متاسف می‌شد حضرت، می‌فرمود آخه من باید نامه تو رو جواب بدم، تو کسی هستی که با من دهن به دهن بشی؟ من بخوام با تو دهن به دهن بشم؟ تو اصلا ارزش اینو داری که با تو حرف بزنم؟ ولی خب مجبورم از این بد حادثه. بعد حالا جواب میداد، جواب میداد، پای رکاب معاویه بیشتر مردم خودشون رو میکشتن تا پای رکاب امیرالمومنین. ای خدا، ای پیغمبر. ما باید این معادله رو به هم بزنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود من 10 نفر از شما رو حاضرم بدم، 1 نفر از اصحاب معاویه رو برای خودم میگیرم. چرا اونا خوب کار میکنن برای معاویه، شما برای امامتون خوب کار نمیکنید؟ خب آقا یا امیرالمومنین، شما تطمیع نمی کنی، شما گول نمی زنی آدم ها رو، شما نمی ترسونی آدم ها رو، شما تخریب نمی کنی، شما خوارج رو حاضر نشدی بگی منافق، خوارج رو حاضر نشدی بگی کافر، خوارج به شما می گفتن کافر شدی، شما حاضر نشدی به اینا بفرمایی اینا کافرن. از شما پرسیدن آقا اینا کافر شدن، فرمودی نه. پرسیدن منافق شدن، حاضر نشدی بگی اینا منافقن. پرسیدن آقا یا علی اینا دنیا طلب شدن، فرمودی نه اینا خیلی آدم های زاهدی هم بودن. 2 تا خوبی دیگه هم براشون گفتی، آدم های جنگاور و از خود گذشته هم بودن. یا امیرالمومنین آخه اینا رو کشتی، شما کشتن شما رو، میخواستن شما رو بکشن. فرمود اشتباه کردن. حالا تبلیغات خوارج میبره یا تبلیغات امیرالمومنین، تبلیغات معاویه میبره یا تبلیغات امیرالمومنین؟ معلومه تبلیغات جبهه حق دست امیرالمومنین علی علیه السلام هم باشه اونقدر نمیره که تبلیغات خوارج و تبلیغات معاویه میره. یا اینکه مردم مثلا رأی ندن، خب رأی ندن، یه معممی من دیدم اینا رو میگه، حالا دو تا معمم، رأی ندن بعد چی میشه؟ اون که همون هر کار خوارج شد که. کار سختی ما در پیش داریم، دفاع از حق ذاتاً از نظر تبلیغی ضعیف‌تره، چون دفاع از حق باید به روش حق باشه. شما نمیتونید مثل جبهه باطل تخریبگرانه، تهمت، دروغ توی تبلیغاتتون به کار ببرید. حالا اگر هنر امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم داشته باشید، چون میخواید تقوای تبلیغات رو رعایت کنید، خیلی چیز داره میتونید بگید دیگه، لذا اون میبره. تخریبگرا سرعتشون بالاتره. الان ساختن این ساختمون، ساختن هر ساختمان دیگری چند دقیقه طول میکشه، چند روز طول میکشه، چند ماه و سال طول میکشه، خراب کردنش یه لحظه است، یه TNT بذاری میاد پایین. خراب کردن شخصیت نظام هم همینطوره. گاهی بعضی ها، حالا مردم هوشمندن، قبول نمی کنن حرفاشون و حرفاشون نمیگیره. حق از حرم الشمسه، خون جگرها خورده شده تا این حق به اثبات رسیده، یه بحث دیگه است. ولی اونا TNT میذارن آبرو نظام، TNT میذارن آبروی خیلی از سیاسیون مستقل. یکی از دروغهاشون همین بحث اصلاح طلب اصولگراست. خب خودشون میگن اصلاح طلب باش، هر فرقه میتونه اسم خودشو اعلام کنه، بعد اسم همه جریانهای مستقل دیگه کشور رو میذارن اصولگرا. هر کی حرف بزنه میگن تو اصولگرایی، بعد یه حکمی هم یه جای دیگه برای اصولگرایی مثلا بستن به خاطر برخی از خطاهایی که اصلا معلوم نیست کی انجام داده، هیچ دیگه بمباران میکنن. بعضی از افراد ساده لوح انقلابی و مستقل هم میگن ما اصولگرایان. بابا اون داره فحش میده به تو، تو چرا میگی ما اصولگرایان؟ اون قصدش اینه که بگه تو متحجری، تو بنیادگرا هستی، تو واقع بین نیستی. اون قصدش اینه، تو چرا به خودت اینو میگی؟ قرار از این که در تبلیغات این انتخابات وقتی شما میخواید از حق دفاع کنید ذاتاً محدود ترید، چون خیلی حرفاتون نمیره جلو به دلیل اینکه از روشهای اونا استفاده نمی کنید. یکی از نامزدهای انتخاباتی که رأی نیاورد، ساده، خیلی ساده من برای شما توضیح بدم، میره تو مجلس شورای اسلامی سخنرانی میکنه، بعد تو این مجلس انگار میخواد مثلا صحبت تبلیغات انتخاباتی که اگر تایید میشد انجام بده. نمیدونم برای چی این صحبت رو میکنه. میگه سیستان و بلوچستان، کردستان، میاد بحث‌های قومیتی مطرح میکنه و بعد برخی از گسل‌های اجتماعی که تو ایران هست که گسل قومیه، اینها رو شروع میکنه تحریک کردن که زلزله بشه، اختلاف بشه. حرف‌هایی رو میزنه ناروا، نسبت میده به نظام. خب این میره دیگه. شما 100 مرتبه بگی همه اقوام با هم دیگه دوستن، مثل دست دادن دو نفر کنار خیابون، هیچ کس خبرشو منتشر نمیکنه. درسته؟ ولی یکی مرتبه یکی به یکی مشت بزنه خبرش میره دیگه. یعنی گسل‌ها رو تحریک کردن، گسل‌ها رو تحریک میکنه. من نمونه تاریخی این کار رو به شما مثال بزنم. عبدالله ابن ابی که سوره منافقین در موردش نازل شد، اومد یکی از گسل‌های اجتماعی رو تحریک کرد، گفت مهاجرین و انصار، این دو گروه تو مدینه با هم مشکل دارن، ما برگشتیم مدینه، چون بیرون از مدینه بودن، مهاجرین رو باید بیرون کنیم، ما جزو انصاری، مهاجرین رو بیرون. یه گسل اجتماعی رو تحریک کرد، یه سوره منافقین براش نازل شد. آبروی منافق رو خدا بنا نداره ببره، ولی برد آبروشو. الان اینجا راحت باید برات نهج البلاغه میخونه، این عبدالله ابن ابی گسل‌های اجتماعی رو تحریک میکنه. این سادگی و این میتونی شما جواب بدی به اینا. چی بگم؟ ما تبلیغاتمون ضعیف‌تره. چون اصلا نمیتونیم تبلیغاتمون به اون قوت ببریم جلو. نمیتونیم. چون ما دروغ نباید بگیم، تخریب نباید بکنیم، تهمت نباید بزنیم. تخریب، افشاگری اگه نتیجهش تخریب بشه اشکالی نداره. ولی تخریب گرانه، یعنی مبالغه آمیز یه عیبی رو برجسته بخوایم بکنیم، نمیتونیم این کارو بکنیم. خب تو دو موضع ضعف قرار میگیریم دیگه. پس باید چی کار کنیم؟ بفرمایید. کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داد. دید با سخنرانی نمیشه، رفت در خونه ها رو تک تک زد و شروع کرد به تبلیغات چهره به چهره به قول امروزی ها. اون هم آدم هایی که میدونست یقیناً اینا هیچ کدوم قبول نمی کنن. هر کدوم از نیروهای دلسوز این کشور، نه حزب اللهی، دلسوز کشوره، هر کدوم تصمیم بگیرن به تأسی از حضرت زهرا سلام الله علیها، نه 40 روز، 40 نفر کسانی که قطعاً قصد ندارن توی انتخابات شرکت کنن، اونا رو باشون گفتگو کنن، دعوت کنن به شرکت برای انتخابات. چه اتفاقی میفته؟ یقینا بیشتر از دوره های قبل تو انتخابات مردم شرکت خواهند کرد. آقا شما میخوای شرکت کنید تو انتخابات؟ میاره. خب هیچ، خیلی ممنون، تشکر، خدا خیرت بده. شما میخوای شرکت کنید؟ نه نمیخوام شرکت کنم. خب بشینیم با هم صحبت کنیم. 40 روز وقت بگیر، 40 روز وقت گذاشت از زهرا سلام الله علیها، ما با 40 نفر صحبت کنیم. حضرت امام کار برای انتخابات، برای دعوت مردم به انتخابات و واجب شرعی میدونست. حالا ما طلبه ها بلدیم یه جورایی این احکام الهی رو دور بزنیم، یا مذهبی ها بلدن دور بزنن بگن حالا این واجب عینی بود، واجب کفایی بود، حالا الان تو این شرایط چگونه بود، تو آن شرایط چگونه بود. حالا یه جوری این واجبات رو ما بچه مذهبی ها بلدیم، ولی امام صریحا می فرمود واجبه. حتی می فرمود درسشون رو طلبه ها رها کنن ایام انتخابات ریاست جمهوری، برن شروع بکنن به تبلیغ کردن. خب زیاده گویی کردم و در واقع وقت شما رو زیاد گرفتم، زیره به کرمان بردم. مردم ورامین مردم بسیار روشنی هستن، پیشتاز. حالا در مورد تقدیر از مردم ورامین، فرصتی که شب پدید آمده که عرض ارادتی به محضر مردم ورامین و شهدای بالا مقام در این ایام 15 خرداد داشته باشیم، مطالبی رو عرض خواهم کرد با لسان الکن خودم. ولی شما خیلی مردمان هوشمندی هستید، حتما اینها رو بهتر از بنده هم میدونستید از باب انجام وظیفه. یادمون باشه که خیلی ها رو میخوان مأیوس کنن و دولت موفق بوده در این مأیوس کردن، که انقدر مردم رو مأیوس بکنن که مردم بگن که آقا دیگه کس دیگه هم بیاد نمیتونه اوضاع رو درست کنه، پس من نمیرم رای بدم. ببینید چه مسئلهه فاجعه آمیزه. و خیلی چیزهای دیگه که باید یادمون باشه، این که مملکت رو معطل برجام کردن، خب این یک هزینه زیادی رو تحمیل کرد به کشور، واقعا مردم فقیرتر شدن. خب ما اینا رو باید فراموش نکنیم، اگه فراموش کنیم بازم جیبمون رو میزنن، بازم سرمون کلاه میگذارن. آدم باید تجربه داشته باشه. خب تبلیغات باید بکنیم، روشنگری بکنیم. قده سرطانی مذاکره جویی افراطی، قده سرطانی سازشکاری، قده سرطانی عدم اعتماد به نفس ملی، قده سرطانی ما نمیتوانیم، قده سرطانی همه چی با مذاکره حل میشه، جراحی شد. زخم و رنج و اینها هم برای ملت درست کرد، ولی دیگه ملت به همچین شعاری رأی نمیده و هوشیار شد. خب ما از این مرحله عبور کردیم، از مرحله تن دادن به اقواگری تبلیغاتی، از این مرحله هم ان شاء الله عبور کردیم. باید امید بخشانه توی فرصت انتخابات بریم پای صندوق رأی تقاضای تحول بکنیم برای جامعه. و شما بدونید رفقا، قطع و یقین بدونید، نجات مملکت کاری نداره، شدنیه، شده، والله شدنیه، والله میشه این کشور رو مثل گل اداره کرد. اینو خیلی از متخصصین و دردمندان میگن، خیلی از کارخونه دارها میگن، خیلی از تاجر و کسبه میگن، خیلی از دانشمندان دانشگاهی میگن. کاری نداره، ما دیگه دوره سختشو پشت سر گذاشتیم، الان در اوج اقتدار میشه، واقعا میشه انقدر قلب انسان سرشار از شادی و هیجان میشه وقتی میبینه این دولت سازشکار داره دورش تمام میشه، این دولت ناتوان در اجرا داره دورش تمام میشه و انشاءالله یک دولت تازه نفس پیش خواهد آمد، دولتی که دیگه عزم داره تغییر بده اوضاع رو. به خاطر رأی مردم من دارم اینو عرض میکنم، اگه مردم رأی بدن به یکی از این کاندیداها که دنبال تحوله، حتما او تحول رو تعهد بکنه، انشاءالله اجرا خواهد کرد. کسانی که دنبال تحولن اقواگری نمی کنن. فقط یه ضعف اینجا وجود داره، تبلیغات جبهه باطل همیشه مؤثرتره، اینو بدونیم. مثالش هم عرض کردم، تهمت زدن کاری نداره، مثل تخریب یه ساختمانی میمونه که ممکنه 10 سال طول کشته ساختن این ساختمان، مثل برج دوقلو دیدید تو کمتر از نمیدونم چند دقیقه فرو ریخت، متلاشی شد دوتا برجی که نمیدونم چقدر طول کشته، چقدر هزینه شده که اون دوتا برج رو ساخته بودن. کاری نداره، تهمت زدن و اراجیف گفتن و نظام رو بی‌آبرو کردن و مردم رو ناامید کردن این آب خوردنه. یه 4 تا دروغ یا تحلیل دروغ قاطیش میکنی میدی به مردم، زودم مشهور میشی. اینو بدونیم ما. خب در مقابل این ما باید چیکار کنیم؟ چهره به چهره راه چارشه، دونه به دونه باید هموطنهای خودمون رو هوشیار بکنیم. انشاءالله که خداوند متعال به ما این توفیق رو بده، یک جهادی رو عزم کنیم و توفیقش رو از خدا بخوایم، خیلی کار پرثوابی خواهد بود و انشاءالله خدا دلهای مردم و دیدهای مردم رو هدایت بکنه به یک نامزد خوب برای این انتخابات رأی بدن، قوی ترینشون که بتونه واقعا این تحول رو ایجاد بکنه. اون وقت دیگه خیلی شادی در دلها خواهد نشست و شما همیشه سربلند. تمام کسانی که دولت دور انتخابات قبلی به رئیس جمهور فعلی رأی ندادن سربلندن، یعنی دیدید گفتیم نمیشه، نمیتونه. شخص خاص اصلا بحث صدومه، فعلا اصل صندوق رو در نظر بگیرید. این یأسی که تو مردم ایجاد کردن این رو از بین ببرید، این مجاهدت میخواد و حرفای خیلی روشن. تا دیدید کسی میخواد شرکت نکنه بهش بگید خیلی ساده، به این دولت انقدر ضربه زده فکر میکنید دیگه هیچکی نمیتونه درست بکنه؟ آره، دقت فرمودید؟ اینا نکته است، اینا رو بگیم صریح و بسیاری از نکاتی که بهتر بلدید. بعد اگه گفتن که آقا اینا همه دارن میگن، بگو همه تحت تأثیر اقواگری و تخریب هستن. معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل المغزیته، حالا المغزیته انشالله نباشه، معاشر الناس مثل مدینه نباشن که چشم بپوشن سرعت داشته باشن برای سخن باطل. الان 4 نفر دور هم دیگه جمع میشن میگه چه خبر؟ خبرای خوب که نمیدن، نمیدن به هم دیگه. معمولا اینجوری اون خبر بدها منفیها شنیدی میگن یک چیز عجیب غریبی. حالا شاید هم میخواد بررسی بکنه ولی خودش هم اشاعه میده دوباره اون دروغو، ولی مثلا خبر خوبی بگن. آقا یه کارخونه با مثلا 1000 تا کارگر از کار بیکار شدن، خب این خبر منفیه، دروغ باشه اصلا تخریبش بیشتره. ولی یه کارخونه ای را افتاده 1000 تا کارگر گرفته، این ای زیاد دست به دست نمیشه، اصلا طبعش اینجوریه. حالا انشاءالله که شما بتونید حامل خبرهای خوش باشید برای هموطنانتون، برای هموطنانمون و امید بخش با مردم صحبت بکنیم. صندوق آرا انشاءالله با عزم جازم شلوغ بشه و بتونیم آثار مخرب اغواگری ها و عملکرد غلط این دولت رو در میان مردم از بین ببریم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. این روزه ما هم باشه دیگه، تو خوشنود باشی و ما رستگار. لحظه آخر شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام از رستگاری حرف زد، فزت و رب الکعبه. لحظه آخر ابا عبدالله الحسین گفت نزدیک گودی قطرگاه داشتم رد می شدم، دیدم یه ناله ای از حسین به گوش می رسه، گفتم حتما داره ما رو نفرین می کنه. رفتم دیدم میگه خدای راضی هم به رضای تو، تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا کلمه عمیقیه ها، ابا عبدالله الحسین خدای راضی هم به رضای تو لحظه آخر داره از این حرف می زنی. انشاءالله خداوند متعال عاقبت ما رو ختم به خیر قرار بدهد.
بیان منوی نقطه آی آر.